ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. رسانه‌های بلژیک از احتمال درخواست ایالات متحده برای استرداد اسدی به آمریکا خبر دادند. با شدت گرفتن مجدد کرونا بار دیگر کمبود داروی این بیماری و سایر بیماری‌ها آشکار شد. و شرکت مخابرات میگوید اختلال و قطع اینترنت ربطی به این شرکت ندارد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. رسانه‌های بلژیک از احتمال مداخله آمریکا در برنامه تبادل زندانیان میان ایران و بلژیک خبر داده و میگویند که احتمال دارد ایالات متحده درخواست استرداد اسدالله اسدی را بدهد. روزنامه‌های هدلت ست نیوز و د مورخان از بلژیک روز دوشنبه با انتشار گزارشی از احتمال درخواست آمریکا برای استرداد دیپلمات سابق ایران اسدالله اسدی که در بلژیک با اتهامات تروریستی زندانی است خبر دادند. به نوشته روزنامه تایمز بروکسل، آمریکا معتقد است از آنجا که اسدالله اسدی قبلا آمریکایی‌ها را نیز هدف قرار داده، برای درخواست استرداد او به آمریکا محمل قانونی وجود دارد. اسدالله اسدی متهم است که ماده انفجاری به وزن نیم کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده بود تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را در سال 2018 هدف حمله قرار دهند. در آن همایش شهروندان آمریکایی نیز حضور داشتند. در ایران نایب رئیس انجمن داروسازان اعلام کرد در موج جدید کرونا برخی داروها کم یاب شده است. به گزارش هممیهن آنلاین، علی فاطمی در این باره افزود داروها به طور میانگین 70% گران شده و این افزایش قیمت حتی در بعضی از داروها به بیش از 100% هم میرسد. هممیهن آنلاین در ادامه این گزارش به نقل از یک متخصص عفونی که اسمی از او برده نشده میگوید داروهایی که برای تقویت سیستم ایمنی بدن تجویز می شود با محدودیت مواجه شده و محدودیت دارویی در کشور وجود دارد. همچنان در ایران بنابر اعلام کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های داخلی، اینترنت ثابت و همراه روز دوشنبه در بسیاری از مناطق تهران و برخی مناطق دیگر ایران قطع شده است. در اولین واکنش رسمی به این موضوع، شرکت مخابرات ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد قطعی اینترنت همراه و خانگی در تهران و مناطق مختلف ارتباطی به شرکت مخابرات ایران ندارد. اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران در این حال تأیید کرد که از صبح دوشنبه اختلال ایجاد شده باعث قطعی موقت اینترنت در برخی نقاط کشور شده است. در همین حال سایت خبری تجارت نیوز به نقل از یک منبع آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری دلیل قطعی اینترنت گسترده اینترنت را در واقع اختلال برق در ساختمان LCT شرکت ارتباطات زیر ساخت اعلام کرد. ساعت 23:04 است. در اینجا میپردازیم به یک گفتگو. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مدیر عامل شرکت آب و نیرو در مورد انتقال آب به دریاچه ارومیه میگوید آبگیری زودتر از موعد در سالهای گذشته باعث ترک خوردگی های متعدد در تونل آب شده که باید مرمت شود. اما آیا این تونل 36 کیلومتری و مرمت ها می تواند به احیای دریاچه ارومیه بیانجامد؟ در همین رابطه گفتگویی داشتم با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست در آلمان، و ارزیابی او را جویا شدم.
دریاچه ارومیه یک حوزه مستقلی است. در حقیقت یک انتقال آب بین حوزه‌ای انجام می‌شد و پروژه در راستای این مسئله بود که تبعات بسیار مخرب زیست محیطی هم دارد. نباید فراموش کرد که دشت پیرانشاه در سالهای اخیر تحت عنوان دشت ممنوعه اعلام شده و آبخانها در اونجا با مشکل مواجه شدند. این مسئله میتونه تأثیر بذاره در سیکل هیدرولوژیک منطقه و مسئله آبخانها و فرونشست زمین و اونجا با داشته باشیم و مسائلی که مربوط به پایین دست هستن با مخاطره روبرو میشه. آبی که به شهر قلاتزه در اقلیم کردستان عراق میرفت هم به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. نهایتا این آب میرفت به دجله و طالاب ها و هورهای عراق رو تأمین میکرد، یک بخشی از اون که باز با مشکل مواجه میشه و تأثیرات بسیار منفی زیست محیطی از جمله میتونه در کانونهای جدید گرد و غبار نقش داشته باشه. این تونل بعد از اینکه به تصویب رسید حدود تا حالا گفته میشه بیش از هزاران میلیارد تومان، حدود 15 هزار میلیارد تومان استادیه یا خرج کرده که به گفته مقامات میگن که بیشترش برای تونل بوده که ارزیابی غلطی داشتن. حتی برای اون تونل هم با مشکل برخوردن. قرار بود 3 سال پیش این تونل افتتاح بشه ولی هر ساله برای اینکه در 700 متر انتهایی با مشکل مواجه شده بودن نتونستن
کنن. اتفاقا میخوام به همین موضوع اشاره کنم. آقای سهرابی، مدیر عامل شرکت آب و نیرو امروز گفته که در حدود 2 کیلومتر از این تونل با سازند آبرفتی مواجه شده که به رغم تهمیداتی که به گفته او پیمانکار دیده، در 700 متر از تونل دچار ترک خوردگی ها شدند که قبل از بهره برداری این آسیب دیدگی ها باید مرمت بشند. اما آیا این مرمت ها میتونه این تونل رو به مرحله‌ای برسونه که بشه ازش استفاده بهینه کرد؟
ببین، جدا از مسئله آبرفتی، در یک قسمتی از نزدیکای روستای خورینج که تونل از اونجا رد میشه سنگ‌هایی هستن در زیر زمین که باز تراش اونها و عبور از این سنگ‌ها هم با مشکل مواجه شده بود و اون قسمت آبرفتی هم به شدت ریزش پیدا میکرد و اصولا این قسمت 700 متری خیلی مشکل هست که بتونند به سریعی اونو به اثر انجام برسونند. اما خب با هزینه های بیشتر و با کمک شرکت های خارجی ممکن است در نهایت بتونن این 700 متر رو هم طی بکنند. ولی مسئله اصلی اینجاست که آبی که قراره از این تونل هم منتقل بشه که نهایتاً در سال 300 میلیون متر مکعب از دلیل این که 300 میلیون از طرف دیگر از سد سیلوه که عرض کردم منتقل میشه، مجموعاً این 600 میلیون یک پنجم تبخیر از سطح دریاچه است. هیچ تأثیری در روند احیای دریاچه نخواهد داشت، فقط هزینه های مادی برای ملت و دولت و هزینه های زیست محیطی برای طبیعت منطقه به بار آورده.
عرشبت که در روزنامه همشهری هم امروز مقاله بود در این ارتباط و نوشته شده بود که واقع بینانه ترین آینده‌ای که کارشناسان برای دریچه ارومیه متصورند احیای بخشای شمالی و خشکیدگی پهنه‌های وسیعی از اونه. آیا شما فکر میکنید که میشه دریچه ارومیه رو احیا کرد به طور کامل یا تنها به بخشای کوچکی از اون برای احیا بسنده کرد؟
ما در سال 1390 با یکی از همکارانم در دانشگاه بررسی کردیم وضعیت دریاچه ارومیه. اون زمان به این نتیجه رسیدیم که بیش از 50% دریاچه ارومیه قابلیت احیا ندارد و هم موقع هم به مقامات مربوط اعلام کردیم که متاسفانه مد نظر و توجه قرار نگرفت و هزینه های زیادی بر دوش دولت و ملت گذاشته شد و در راستای تأمین مالی شرکت های وابسته به خاتم الانبیا. اما واقعیت هم این است که ورودی هایی که ما برای دریاچه دادیم نمیتواند به هیچ عنوان مساحت 5000 کیلومتر مربع دریاچه را احیا بکنه، یعنی به اون تراز اکولوژی که حدود 15 میلیارد متر مکعب آب هست برسونه. بنده هم گفتم راه مناسبی نیست، ولی تنها راه هست که حدود الان ما میتونیم حدود 40% دریاچه با کمک جزایر موجود در دریاچه احیا بکنیم و اون رو از داکای در داخل این جزایر و چسباندن جزایر با هم دیگه و انتقال آب به اون قسمت و تخریب پلی که اون جاده و پلی که اون وسط هست و عمیق‌ترین نقاط دریاچه رو در بر گرفته، می توانیم حدود 40% دریاچه رو احیا بکنیم، یعنی نذاریم به مرگ برسه. در غیر این صورت با خشکی های مداوم دریاچه به طور کامل خشک خواهد شد و با وارشی که خواهیم داشت در آینده احیانا دریاچه تبدیل به یک تالاب فصلی خواهد شد. به نمونه، 5 کانون اصلی غبار نمکی در دریاچه هست که میتوان حداقل 4 تاشون رو در اون محدوده 40% محصور کرد و نگرانی بابت طوفان نمک هم کمتر بشه.
ارزیابی منصور سهرابی متخصص بومشناسی و محیط زیست را میشنیدیم در ارتباط با احتمال احیای دریاچه ارومیه. و در گزارش دیگر حکومت نظامی حاکم در میانمار 4 تن را که فعال دموکراسی خواه توصیف شدند اعدام کرد، اقدامی که واکنش مخالفان داخلی و گروه‌های حقوق بشری و مقام‌های بین‌المللی را در پی داشته است. اتحادیه اروپا اجرای این احکام را با انگیزه سیاسی خواند و وزیر خارجه آمریکا این اقدام نظامیان میانمار را بی‌شرمانه دانست. دبیرکل سازمان ملل نیز اعدام‌ها را سنگدلانه توصیف کرد. مهیار طهماسبی گزارشی دارد در همین زمینه.
روز دوشنبه تلویزیون دولتی میانمار از اعدام 4 فعال سیاسی در این کشور خبر داد. 2 نفر از افراد اعدام شده کیاو مینیو فعال دموکراسی خواه و فیو زیاتا نماینده سابق پارلمان و هنرمند سبک هیپ هاپ هستند. اعدام این چند نفر به دست مقامات حکومت نظامی اولین اعدام پس از حدود 4 دهه در میانمار است. مقامات حکومت نظامی میانمار این افراد را به همکاری با شبه نظامیان مخالف ارتش میانمار متهم کرده بودند و دادگاه‌هایشان در دی ماه سال گذشته و اردیبهشت سال جاری پشت درهای بسته برگزار شد. یک فرد مطلع به رویترز گفته که اعدام این افراد هم پشت درهای بسته صورت گرفته و پیش از اعدام تنها یک دیدار از طریق نرم افزار زوم با بستگان خود داشتند. به گزارش رسانه‌های محلی، اعضای خانواده‌های اعدام شدگان به امید تحویل اجساد این فعالان دموکراسی خواه در بیرون از زندان اینسین در شهر رایگون تجمع کردند. ارتش میانمار 1.5 سال پیش با بازداشت آنگ سان سوچی مشاور دولت و سایر رهبران حزب حاکم دست به کودتا زد و از همان وقت حکومت نظامیان زمام امور را در دست دارد. حکومتی که از نخستین ساعات به قدرت رسیدن سرکوب مرگبار و خونینی را علیه مخالفان خود به راه انداخت. اعدام‌های روز دوشنبه در حالی رخ داده که کارشناسان سازمان ملل پیشتر در گزارشی از صدور 114 حکم اعدام توسط حکومت نظامی میانمار خبر داده و نسبت به احتمال اجرای این احکام هشدار داده بودند. حال با اجرای حکم اعدام این 4 فعال دموکراسی خواه، این کارشناسان در مورد شکلگیری وضعیت فوق‌العاده در میانمار هشدار می‌دهند. فیل رابرتسون، معاون آسیایی دیدبان حقوق بشر، این اقدام حکومت نظامیان را نشان فرومایگی آنها دانسته و در مورد آینده میانمار هشدار می‌دهد.
در نهایت اکنون جنگی بین این حکومت نظامی و مردم در جریان است. مردم دیگر حاضر نیستند توسط این حکومت نظامی اداره شوند و حکومت نظامی از زور مطلق استفاده می کند تا اراده خود را بر کشور تحمیل کند. بنابراین همانطور که گفتم، ما واقعا داریم به سمت یک جنگ داخلی حرکت می کنیم، به سمتی که وضعیت حقوق بشر بسیار بدتر خواهد شد.
در 1.5 سال گذشته اعتراضات مردمی در برابر حکومت نظامی با گستردگی ادامه داشته و هر بار با شدت و خشونت سرکوب شده. آنگ ناینگ سوه یکی از روزنامه نگاران در تبعید میانماری است و اعدام‌های اخیر را نتیجه عدم حمایت مجامع بین المللی از جنبش مردم میانمار می داند.
این خیلی ناعادلانه است، می دونید؟ و خیلی از مردم، چطور بگم؟ از اقدام جامعه بین المللی ناامید هستند. همه این حرف ها که ما نگران هستیم، ما چنان خواهیم کرد و چنین کردیم، میدونین؟ هیچ، عملا هیچ کار نکردن. اگه کاری میکردن که ما شاهد این اعدام ها نبودیم.
مجمع کشورهای جنوب شرق آسیا از جمله با تصویب توافق 5 بخشی آسیان تلاش کرده از تنش موجود در میانمار بکاهد. نماینده ویژه این مجمع 8 تیر ماه به میانمار سفر کرده و با رئیس حکومت نظامیان دیدار کرد. با این حال پاتریک فونگ ساسرن، عضو سازمان استحکام حقوق بشر، اعدام‌های اخیر را نشانه بی اثر بودن تلاش‌های دیپلماتیک آسان می‌داند.
این مسلماً نه تنها یک تراژدی انسانی بلکه یک سیلی دیپلماتیک بر چهره آسیان و بر چهره کل جامعه بین المللی است که از حکومت نظامیان میانمار می‌خواستند تا اقدامات خشونت‌بارش را متوقف کند، به طور خاص این اعدام‌ها را متوقف کند، اما حکومت نظامی اهمیتی نداد و کار خودش را کرد.
فعالان حقوق بشر و مخالفان حکومت نظامیان میانمار دورانی تیره و سخت را پیش بینی می کنند. دورانی که اعدام‌های روز دوشنبه نشان ظهور آن است.
با گزارش مهیار طهماسبی به پایان این بخش خبری می رسیم. با سپاس از همراهی شما، روز و روزگارتان خوش.